چلگاله یا زیمال مو ایلا ویده هم بهار سال مو دور مال من لال زارا بیزنو ایلا ویده هم بهارا بیزنو
ایلا ویده هم بهارا بیزنو
چلو گاله یازه مال مو ایلا ویده هم بهار سال مو دور مال مون دال زارا بیزنو ایلا ویده هم بهارا بیزنو ایلا ویده هم بهارا بیزنو کوی مست احفر زنه من چشم سار هم بهیگ داره ای آه هم بهار
هم بهیگ داره ای آه هم بهار
ایلمون و زیدن پازن خشن من به اون شیر دنگ شادی ای کشن ایلمون و زیدن پازن خشن بنگ برنو بانگ ساز میر شکال دست سر چوبی گردن می نمان دست سر چوبی گردن می نمان دست سر چوبی گردن می نمان کوی مست اقل زنه من چشم سار هم بهی داره یا هم بهار
هم بهی داره یا هم بهار
پیش سون نرمی شکال رنگ کنی تا که دینش دی کنیم تشکن بلاز میر شکال دی بگوین حف کن بساز
میر شکال دی بگوین حف کن بساز
کود مست قهقه زنه من چشم سار هم بایگ داره یا هم بار
هم بایگ داره یا هم بار
با افتخار در استودیو از جناب دکتر عباس قنبری رئیس بنیاد ایران‌شناسی استان چهارمحال بختیاری میزبانی میکنیم در فصل و فراز دوم بعد از گذار از مقوله آموزش جناب دکتر قنبری بریم سراغ محور و مسئله‌ای که شاید بسیار 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 مورد توجه باید قرار بگیره در نقطه مقابل بسیار 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 ازش داره غفلت میشه. یک آمایشی سال 1399 تابستان 1399 دانشگاه تهران منتشر کرد، مبنی بر اینکه مردم ایران از خوراک‌های ایرانی چقدر شناخت دارند. آمایشی که نتایجش شاید بسیار بسیار دور از انتظار بود، یعنی بیش از 90% لیستی که از اون آمایش بیرون اومده دقیقا منوی مثلا یک رستورانه، یا تهش مثلا غذاهایی که ممکن است در یک رستوران سنتی و یک رستوران حالا ایرانی شما بخواید مد نظر قرار بدید. حالا غذاهای فرنگی رو کنار میگذاریم چون اصلا ارتباطی به اون آمایش نداشت، محور غذاهای ایرانی بود. حتی در حوزه سفر هم این قضیه رو ما زیاد میبینیم که مردم مثلا وقتی از استان تهران به استان دیگری میرند، تهش فقط برای ارضای حس کنجکاوی ممکن است که یک غذا از غذاهای سنتی اونجا رو مصرف بکنن، عموما به همون طبع غذایی خودشون برمیگردن. این مسئله به نظر شما از کجا داره ناشی میشه؟ در حوزه رسانه داره تعریف میشه که اونگونه که شایسته و بایسته است انتقال داده نشده، به حوزه آموزش و پرورش داره برمیگرده که با کودکان ما که قرار است در آینده خودشون صاحب خانواده بشند و صاحب فرزند بشند و این مسئله رو قرار است که منتقل بکنن منتقل نمیشه، یا اصلا کار زیربنای دیگری میخواهد؟
خب خیلی متشکرم، سوال بسیار مفصل و در این حال مهمی است
عزیزی.
همونطور که جناب علی اشاره فرمودید و ضرورت و بایستگی این مسئله هم کاملا نمایان هست، اینه که ما متاسفانه نمیدانیم چیکار میکنیم توی بحث غذا. و واقعا من توی همین اقوام، خیشان، نزدیکان، بعضی وقتا میبینم که مثلا جوانی هستش عادت کرده به ساندویچ خوردن.
بله بله،
صبحونه ساندویچ، ظهر ساندویچ، شب ساندویچ، یا فست فود ها، غذاهای آماده، یا حتی گاهی اوقات ما نمیدانیم که مثلا پیتزا رو باید شب بخوریم یا ظهر،
درود
ماکارونی رو شب بخوریم یا ظهر. و گاهی اوقات حتی در خانواده ها مصرف برنج یا گوشت خیلی بیشتر از حد معموله. بله. اینها به عوامل متعددی برمیگرده. نکته اول این که متاسفانه ما در چشم و همچشمی های خانوادگی سبد غذاییمون به هم خورده.
درود بر شما.
ما اگر بخوایم علمی در نظر بگیریم و به صورت کاملا تخصصی توجه بکنیم، کودکان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و حتی سالخورده ها سبد غذایش متفاوته و در شرایط متفاوت باید ما با اونها نسبت به غذاشون برخورد بکنیم. علتش هم این هستش که سن با نوع غذا رابطه دارد. شما از کتاب پور سینا یا دانشمند بی نظیر ایرانی ابو علی سینا نام بردید.
بله.
من از دانشمند دیگری به نام امیر کیکاووس ابن اسکندر وشوجیر زیاری.
بله.
در قابوس نامه، که میدونید قابوس همون کاووسه،
درسته،
شکل عربی شده کلمه کاووس. بله. شده قابوس. این فرد برای پسرش گیلانشاه کتابی می نویسد که بعدها تکمیل می شد و در 44 باب یا 44 بخش حکومتداری، زندگی، مهارت‌های مختلف رو آموزش می ده. من خیلی خوشحال شدم شما به یه نکته اشاره فرمودید که بحث آموزش و پرورش رو مطرح کردید. من به شخصه چون سالها معلمی کردم، از معلمی مدرسه تا دانشگاه، از جناب علی بسیار ممنونم که این نکته رو یادآوری کردید و همینجا هم از همکاران خوبم در مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزشی خواهش میکنم که این مسئله رو به بچه ها گوش زد بکنن که نکته اول این هستش که حتما صبحانه بخورم.
درود.
صبحانه متناسب با نیاز جسمیشون، با طبعشون، با شرایط آب و هوایی و اقلیمیشون استفاده بکن. ما میان وعده ها رو متاسفانه فراموش کردیم.
بله بله کاملا.
بچه ها به جاش به تعبیر عمومی چلسمه میخورن. چلسمه ها یعنی چیزای غیر ضروری که فقط شکم پر کنه.
بله.
و گاهی اوقات حتی مضر، یعنی شما نگاه بکنید، من توی دانشگاه دانشجوی فوق لیسانس من آمده بود، در حینی که داشت با من صحبت میکرد پاکت پفکش دستش بود.
دستش درد نکنه البته دانشجو فوق لیسانس.
از یک طرف خندم گرفته بود، از یک طرف ناراحت بودم. خندم گرفته بود که به منم تعارف میکرد و سپاسگزارم از اون که به فکر منم بود، ولی ناراحت بودم از اینکه دانشجوی فوق لیسانس نمیداند که نباید پفک بخوره.
بله بله.
و متاسفانه الان بسیاری از دختر پسرهای جوان وقتی نگاه میکنید با این چیزا مثل لواشک و پفک و تمر و نمیدونم اینجور، در حالی که ما مادران ما میوه خشک میکردن.
بله.
میوه ها رو لایه لایه قطعه میکردن، توی آفتاب میذاشتن.
بله. بله.
خشک بشه، بعد اینها رو استفاده میکردن. الان تو خیلی از خوراکی های ما زردالو، انار و بسیاری از خوراکی های دیگه وجود داره که اینها خوش شده های خود خونه بود. انگور رو در فصل محصول می آوردن، بند آویزون می کردن.
بله.
بعد توی غذا می ریختن. شما فکر میکنین گذشته ها چی می خوردن؟ الان بعضی از خانواده های ایرانی بین 150 تا 300 کیلو برنج در سال مصرف میکنن.
عجب.
در حالی که بله متاسفانه اینجوری هستش، در حالی که قدیمی ها حتی با قارچ، کرفس، سیب زمینی، همین انار، ترشی انار، خوراکی های بسیار خوشمزهی
بله،
درست میکردن.
بله.
من یادمه دیگه، ما بچه بودیم توی خوزستان زندگی میکردیم، مادر ما بعضی وقتا در بعضی از وعده های هفته برای ما برنج درست میکرد، اما هیچ وقت هم اینجوری نبود که آرزو داشته باشیم برنج بخوریم. نه،
درست.
اینقدر سبد غذایی
متنوع
و غنی بود که بدن ما ولع برنج خوردن رو نداشت. ضمن این که ممکن بود در هفته 3-4 بار هم برنج درست میکردن، حتی بخصوص وقتی مهمان بود که تا اون تهدیگ برنج هم ما عرض به حضور شما حمله میکردیم. از این دعوایی بود سر تهدیگ، ما میگفتیم برن برن یا تهدیگ رو میگفتیم آقا این مال منه مثلا اون. ولی ببینید اصلا بادمجان ده ها نوع غذا درست میشد.
بله.
با سیب زمینی همینجور. شما الان نگاه بکنید با تخم مرغ ساده میشد کل غذا درست کرد. غذاهای نرگسی که با اسفناج. سبزیجات. بله. اسفناج با کرفس با چیزای کلا سبزیجات غذا درست میشه. حتی تو خیلی از غذاها شما میبینی که تخم مرغ میریزن، از کتلت تخم مرغ توش هست، از کوکو سیب زمینی، کوکو سبزی تخم مرغ هست، تا مثلا حتی کوفته ها و چیزهای دیگه.
بله.
خب حتی در بعضی از خورش های ایرانی این تأمین میکرد نیاز جسمی بدن، و این بود که عموما بچه های قدیم قدهای بلند، چارشونه، استخونبندی محکم و به گونه‌ای بود که اینها هوششون و ذهنشون هم پویا بود. اما بچه‌ای که با چلسمه و چیپس و پفک خودش رو سیر بکنه، معلم ما دو تا چهار تا هم که ازش سوال بکنه بلد نیست دیگه. علتش چیه؟ چون بچه ذهنش برای آموزش صبحگاهی فراهم نشده. نکته‌ای که شما اشاره فرمودین به اون پژوهشی که درباره غذاهای ایرانی شد، نه تنها درباره نام اینها استاد گرامی، درباره کارکرد اینها بسیار افراد نمیدونن.
تحقیقا نمیدونه.
من بسیار واقعا نگران میشم وقتی که مثلا میبینم سر یه سفره مهمانی غذاهای متنوع.
بله.
و حتی متضاد با هم میشینن و بعد اصرار بر این داریم که آقا مهمان همه اینا رو بخورد. خب معده دوام این رو نداره و معده مشکل پیدا میکنه. این نکته که ما در فرهنگ ایرانی خودمون پوشاک، خوراک، حتی نمیدونم رفت آمدها، همه اینها آداب داره.
بله.
معنیش اینه که پیشینیان ما تجربه کردن و این تجارب رو در اختیار ما قرار دادن. مثال عرض میکنم خدمت شما، شما در شب یلدا یا ایام نوروز خوراکی هایی که استفاده میشه متناسب با زمان خودش هست.
تحقیقا.
و این متناسب بودن زمان به گونه ای بود که نیاز بدن رو هم تأمین میکرد. یه اصطلاحی شما حتما شنیدین دیگه، از سفر ما میگیم طرف دو آب شده، دو هوا شده.
بله بله.
این دو آب شدن عموما اینجوریه که بچه ها اسهال شدید میگیرن یا مثلا شرایط معده‌شون به هم میریزه. خب علتش چیه؟ همینه که ما نمیدانیم غذا رو کی، چگونه، چطور باید استفاده بکنیم و قطعا در نوع غذا مهمه. جمله آخرم هم عرض کنم این هستش که هم ما در رسانه، نشریات، آموزش پرورش و حتی در آموزه‌های خانوادگی اینها رو باید به فرزندانمون انتقال بدیم. یکی از نکاتی که مادران باید نسبت به سلامت بچه هاشون توجه بکنه اینه که به جای همین خوراکی های غیر ضروری باید بچه هاشون رو به خوردن غذا، میوه و حتی میوه های خشک و چیزای سالمی که در فرهنگ ما هستش عادت بدن. و اون موقع هست که شما میبینید خیلی ساده است، من یه خوراکی مثلا توی منطقه بختیاری ما درست میکردن، خیلی ساده، بدون روغن، بدون
بله.
با آرد اینا رو به صورت گلوله خمیر در می آوردن، بعد توی آب جوشی که درست کرده بودن و یه مقداری سبزیجات محلی اینها هم اضافه میکردن میریختن، اینا هم میزدن، قوام پیدا میکرد، بهترین دارو بود برای سینه درد.
به 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 به،
یعنی یک غذای ساده، کم هزینه اما بسیار مفید.
بله.
خب من به شما قول میدم در همون منطقه بختیاری ما، از جای دیگه نمیگم، از اردبیل شما نمیگم، بسیاری از دختران جوان و مادران جوان هستن که اینو اصلا خبر ندارن.
نه اکثر جاها این گونه هستش. من یه مثال خیلی کوتاه میذارم و بعد به مهمان عالی مقامی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همدل هستن هم عرض سلام و ادب و احترام خواهم داشت. کشور فرانسه رو ما در میان تمامی کشورهای جهان به عنوان مهد خوراک میشناسیم. وزارت فرهنگ این کشور قانونی داره که یک دهم فیلم های تولیدی سینمای ملی این کشور باید به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به خوراک فرانسوی اشاره بکنه. ما کل این 20 سال اخیر رو بخوایم مد نظر قرار بدیم، یه دونه جناب دکتر علی رفیعی، ماهی ها عاشق میشوند رو با محوریت خوراک مردمان نازنین گیلان درست کرد و ما از ابتدا تا انتها رنگ، تنوع، آموزه ها، گرمی، سردی، طعم ها رو به واسطه این فیلم و حالا داستان و محور خط اصلی قصه رو هم که مد نظر قرار بدیم. همین مسئله باعث شد که تا 2-3 سال خیلی ساده به عنوان یک شاید یک مسافرت ساده به هر یک از شهرهای گیلان که میرفتی شاهد این رونق بودیم، ولی متاسفانه فرهنگسازی در حوزه رسانه نیازمند استمرار مقوله‌ای که در کشور ما کمتر مورد توجه از سیاستگزاران تا هنرمندان قرار گرفته، میگیره، امید که در آینده کمتر شاهد این اتفاق باشیم. اما عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت مهمان عالی مقامی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همدل هستن، سرکار خانم دکتر طیبه عزت‌اللهی نژاد از اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و هنر. پیش از این ما افتخار همراهی در چند برنامه رو با ایشون به شکل حضوری داشتیم، اینک سعادتمندیم که با صدای ایشون همدل هستیم. وقتتون به مهر، خوش آمدید به اینجا چراغ روشن است.
عرض ادب احترام دارم خدمت شما جناب آقای خرمی و مهمان گرامیتون و شنوندگان گرامی.
خوشحالم که همراه هستید با برنامه خودتون اینجا چراغی روشن است. امشب بحث رو سرکار خانم دکتر عزت‌اللهی نژاد بر محور غذا و خوراک با رویکرد نمط اصلی برنامه، یعنی جغرافیای مردم شناسی ایران استوار کردیم. برای آغاز این بحث با فتح کلام شما هم مقدمه فرمایشتون رو بفرمایید و بعد بحث رو به شکل مشترک با شما و جناب دکتر قنبری پیش خواهیم برد.
خواهش میکنم. یکی از مؤلفه های متمایز کننده هویت فرهنگی هر جامعه خوراک اون جامعه است و شما از حکیم الحکما پور استینا یاد کردید و یک جمله معروفشان دارن که غذای شما دوای شماست و دوای شما غذای شما.
درود بر شما.
و به تبع آشپزخانه های ما با حضور زنان درمانگری میکرده تا اینکه صرف سیر کنندگی غذا مد نظر باشه. به همین علت هست که حافظه تاریخی ما رو حوزه غذا تشکیل میشه. من از دو بود میخوام این موضوع بپردازم.
بله، خواهش میکنم.
که اطبای ما تاکید میکنن که باید توجه کنیم به چگونگی تهیه غذا و خوردن غذا و آداب غذا به نوعی خیلی مهم هستش و ما در این تقسیم بندی ها 9 نوع غذا رو تعریف میکنم: غذای دیداری، شنیداری، بویایی، چشایی، لامسه و همینطور تا اینکه میرسه غذای عرفانی. ببینید اینکه چه چیزی شما میبینید برها تأثیر میگذاره در روح و روان شما، پس این غذای دیداری هست و آن چیزی شما از طریق بویایی دریافت میکنید غذای بویایی هست. ما در اماکن مقدسمون میبینیم که چقدر به این مسائل توجه میکردن در گذشته، متاسفانه داره کمرنگ میشه. اینکه از گلاب استفاده میکردن تأثیر میذاره در فیزیولوژی و بیولوژی بدن و به طبع انعکاسش رو در روح و روان دید. این بعد تیزن هستش که بسیار مؤثر هست، از اونجایی که همیشه طب و حکمت در زندگی ایرانی همراه بوده، ما میبینیم که با اقلیم، تاریخ، سنت و باور هر جامعه تغییر میکنه. پس این یک گنجینه تاریخی است. متاسفانه ما امروز این خط مقدم ها رو داریم از دست میدیم و این داره جایگزین میشه با حافظه تاریخی کشورهای دیگه. امروز جوانان ما میبینیم که از طریق غذا هم دارن با فرهنگ ما بیگانه میشن، چه از نظر واژگانی و چه از نظر مواد اولیه و حتی آداب خوردن غذا هم داره تغییر پیدا میکنه. از سوی دیگه در فرهنگ میبینیم که بسیار تاثیرگذار هست. ما در آیین هامون گاهی اوقات غذا هستش که معنا رو تولید میکنه. ببینید ما در سوک ها و شادی ها های مختلفی رو داشتیم در گذشته که به هر حال با توجه به همون حکمت و طب ایرانی بود که اینها تنظیم میشد و به نوعی غذا داره معنا تولید میکنه. حالا این معنایی که تولید میکنه تو هم هستش اون خانواده، قومیت اون خانواده، نوع آیین اون طبخی که غذا داره استفاده میشه. گاهی در اما آیین‌های مذهبیمون غذاهای قدس داریم، یعنی منتقل کننده نیروی قدسی از طریق غذا. ببینید ما حافظه تاریخ از این بود داریم که غذای مقدس و گاهی اوقات غذای یک سال حفظ میکنن که این تداوم انتقال نیرو داشته باشن. بس ببینید چقدر اهمیت داره از دنیای دیگر به دنیای درون، دنیای بیرون به دنیای درون هستش. ما سفره های مقدس داریم، یعنی هم برای برآورده شدن آرزوها و هم برای اینکه پاسداش داشته باشیم آیین های مذهبیمون رو. پس ببینید یک آدابی داره و نسل به نسل منتقل میشه. به این دلیل هستش آموزش نسلی و اجدادی بود که تداوم پیدا کرد، چون امروز متاسفانه گفتمان میان نسل گذشته و نسل امروزی خیلی گفتمان متداوم نیست و جاش رو خلأش رو آمده رسانه های دیگری داره پر میکنه و همین دلیل هستش که این تجربیات انتقال داده نمیشه. در جهان تجربه اقتصاد بسیار اهمیت داره. کجای سیستم آموزشی ما به تجربه اقتصاد توجه کرده؟ چرا ما درهای سیستم آموزشمون بسته است و روی کهنسال هامون؟ ما فکر میکنیم که جای اینها در سیستم آموزشی معنا نداره، در حالی که این انقطاعی که داره رخ میده، این از بین رفتن حافظه تاریخی که روز به روز شاهدش هستیم در همه حوزه های فرهنگیمون و به تبع تأثیر خواهد گذاشت در قدرت جامعهمون، در انسجام جامعهمون و در حیات جامعهمون، خب ما اینو انعکاسش رو شاهدش نیستیم و میبینیم که سیستم آموزشی ما به نوعی بیگانه از جامعه داره مسیر خودش رو طی میکنه. به هر حال همونطور که در نخست خدمت شما بزرگواران گفتم، همونطور که حکیم الحکما هم یادآوری میکنه، میگه که غذای شما دوای شما و دوای شما غذای شما. بله. امروز آیا غذای ما دوای ماست و یا تأمین کننده سلامت و روح و روان ما هست؟ جای سوال بزرگی هست. و اینکه چرا در این چند دهه این حذف شد از حافظه تاریخی ما، باز جای تأمل داره و نیاز به کند و کاف داره، واکاوی داره از طریق محققان این حوزه، که ببینیم که چرا این خط مقدم اصلی سلامت جامعه ما این گونه فرد داره میشه و داره جایگزین میشه با فرهنگ های دیگری و گاهی اوقات با غذاها و مواد اولیه که واقعا سلامت ما رو که تأمین نمی کنه، هیچ باعث این میشه که ما به مرور رو به اذمحلال و نیستی و نابودی میشه.
قطعا این تلخی هستش. عرضی که میخوام داشته باشم، امید که چه نازنین شنوندگان چه اگر در میان این عزیزان شنونده مسئولانی وجود داشته باشن، گمانشون بر این نباشه که من کمترین در سایه تئوری توهم توطئه دارم این مسئله رو مطرح میکنه، اما با توجه به اینکه در به سبب صرفاً نه رسیدن به آن شغل، صرفاً برای کاری که در حقیقت دارم، برنامه‌ای که در همین شبکه رادیویی برنامه رواق تماشا در حوزه گردشگری هست، در کلاس‌های مختلف گردشگری و آموزش گردشگری شرکت کردم، حالا به شکل تک موردی، نه اینکه یک دوره رو بخوام کامل بگذرونم، حتی در حوزه آموزش مثلا تور لیدرهای ما که وظیفه معرفی همه داشته هامون رو از جمله خوراک هم دارند، چه اون استادی که داره انتقال میده، چه مطالبه‌ای که از سوی این حالا عزیزانی که دارن این دوره ها رو میگذرونن هم وجود قرار است که وجود داشته باشه، چنین نیست. فقط درباره همون حالا در نهایت کباب ها یا آش هایی که شناخته شده هست، وقتی که مثلا مردم دارن به کرمان میرن، وقتی دارن مردم به کردستان میرن، مردم دارن به استان فارس میرن، با هر کدوم از این تور لیدرها همراه بشن، بجز حالا چه می‌دونم چلو کباب و برگ و اینا، چیز دیگه‌ای هم به اون دوستان عزیز توریست پیشنهادی نمیشه. حالا ممکنه خود اون رستوران داره بخواد این مسئله رو بگه، این خودش این تلخی رو داره بیش از پیش افزایش میده. اما حالا می‌خوایم کمی وارد حوزه تخصصی منطقه هر کدوم از عزیزان بشیم. در روایت‌هایی که پیش از این در خدمت جناب دکتر قنبری بودیم که از مردمان نازنین چهارمحال و بختیاریان بزرگوار سرزمین اون بارها شنیدیم، همچنین سرکار خانم دکتر عزت‌اللهی نژاد در راستای کار تحقیقاتی که داشتند، به ویژه اثر ارجمند و کتابی که در حوزه مردمان نازنین ترکمنمون داشتن، کمی به اقلیم بپردازیم و با آشنایی هر دو عزیز نسبت مناطقی که روش یا زیستشون مربوطه به اونجاست به شکل مستقیم یا غیر مستقیم، چون آقای دکتر قنبری دو زیست هستن دیگه، خوزستان و مردمان بختیاری و همچنین سرکار خانم عزت‌اللهی نژاد، خودشون ترکمن نیستن اما خب به هر حال فصل زیادی از تحقیقاتشون اونجا بوده. بریم سراغ مثال‌های کمی هم مستاقی صحبت بکنیم. شما از خاطره مادر بزرگوارتون و خوزستان اشاره کردین، من میخوام کمی متمرکز شیم بر مردمان بختیاری، مردمانی که فصل گرما و فصل سرما دو کوچ رو دارن پشت سر میگذارن، مناطقی بسیار صعب العبور، آشپزخانه‌ای که ما ازش امروز مد نظر داریم هیچ وقت در دسترسشون نیست، اما با اونها هم که همراه میشیم تنوع غذایشون بیداد میکنه، این دیگه از کجا میاد آقا؟
خب خیلی متشکرم. من به خواهر ارجمندم خانم دکتر عزت‌اللهی نژاد شب خوش میگم و
بزرگواری مهربانی،
خیلی سپاسگزارم که ایشون هم در مجموعه برنامه همراهی میکند و قطعا ما از ایشون یاد میگیریم.
مهربانی، بزرگواری.
اما در خصوص نکته‌ای که شما فرمودید، من با کسب اجازه از شما درباره بختیاری نکته‌ای رو بگم بعد وارد موضوع میشم. استعداد